عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز ارجمندم. در روزی که این برنامه تهیه میشه، من آخرین آمار این بود که چیزی نزدیک به 100 میلیون آمریکایی در خانه ها نشستند، یعنی خانه نشین شدند. نگاه میکردم به پیاده روها، تقریبا از هر 10,000 نفر یک نفر در خیابان بود. از هر 10,000 نفر اغلب کسانی که توی پارک ها بودن سکهاشون رو برده بودن برای رفع حاجت، و واقعا آمریکایی ها در این زمینه در بسیاری از نقاط رعایت کردن دستورالعمل های مقامات بهداشتی رو. همین بیماری کرونا یا سی و بیماری کرونا کمر جهان رو شکسته. خیلی ها صحبت از این میکنن که ما در آینده با یک کلاپس جهانی، ریزش اقتصادی در سطح جهان مواجه خواهیم شد. اون چی که جالبه اینه که هر اتفاقی بیفته دنیا از این به دوران قبل از کرونا بر نمیگرده، چه اتحادیه اروپا، چه چین، چه روسیه. آقای پوتین که برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در سال 2036 اگر زنده بود بتونه به قدرت در روسیه ادامه بده، هیچ کس رو هم همتراز خودش در تمام این مملکت نمیبینه، معتقده که جانشین نداد. یعنی برای سال 2036 حتی اگر ایشون توی زیر چادر اکسیژن باشه میخواد قدرت رو به هر ترتیبی هست حفظ رو. بار گذشته با آقای دکتر قاسم بیات، خودش کارآفرینه و سرمایه گذاره در رشته اکتشاف و تولید نفت، که گفتگوی فوق‌العاده جالبی داشتیم با ایشون. به هر حال صنعت نفت در ایالات متحده آمریکا روش‌هاش، رفتارش، قوانینش، قواعدش، ضوابطش، روابطش خیلی متفاوته با کشورهای خاورمیانه، به ویژه ایران. خیلی متفاوته، چون اینجا بخش خصوصی در واقع عهده‌دار همه کارهاست، دولت دخالتی نداره، فقط دولت میتونه تسهیلاتی فراهم بکنه برای اینکه کمپانی های نفتی بتونن کارشون رو یا گسترده تر بکنن، یا توصیه های از سوی دولت صورت بگیره که اغلب هم از سوی کمپانی های بزرگ شنوده میشه و اجرا میشه. آقای دکتر قاسم بیات، درود بر شما.
درود بر شما جناب میبودی، خوشحالم که بار دیگه با شما هستم. همچنین درود به همه هم میهنان عزیزم و هم زبانان ما در هر کجای عالم که
حضور دارند. این کلام آخر خودم، میزان دخالت دولت در صنایع نفت ایالات متحده آمریکا در حد توصیه و تسهیل بستر دیگه نیست، کار دیگری دولت انجام نمیده. مثلا جمهوری خواهان که به دولت‌های میکروسکوپی اعتقاد دارد، دولت‌های ذره‌بینی. بفرمایید.
بله، من دخالت‌هایی رو که دارن توضیح میدم و بعد هر چیزی که من نگم دیگه در اونها دخالت ندارم. در وهله اول بسیاری از زمین‌های امریکا هنوز هم در اختیار دولت فدراله یا ایالت هاست، چون میدونه این یک قاره است، یک کشور نیست، و مقداری از زمین ها به مردم داده شد و به شرکت ها، و مقدار زیادی از زمین رو دولت فدرال یا دولت های محلی نگاه داشتند، و در این زمین ها اینها اجازه دارن خودشون تصمیم بگیرن که آیا میخوان اینها رو برای فعالیت های اقتصادی در اختیار شرکت های خصوصی بگذارند یا نه، و یه مقدار از این فعالیت ها فعالیت های نفتی است. پس اون جنبه اوله که اونها هر ساله تصمیم میگیرن که چه مقدار از اراضی جدید رو برای فعالیت‌های نفتی بدن، و اونها عملا میشن کسانی که از رویالتی این سرمایه گذاری ها استفاده میکنن.
زمین رو میفروشن، اجاره میدن یا واگذار میکنن؟
فقط اجاره میدن.
اجاره
زمین از صاحبش خود فدرال میمونه و اون هم منابع زیرزمینیشه. قسمت روی زمین رو میتونن به کشاورزی اجاره بدن یا به فعالیت‌های جنگلکاری و دامداری و غیره، ولی منابع زیرزمینی رو معمولا به شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های دیگه اجاره میدن که اونا ازش استفاده. پس این خیلی عظیمه. به اضافه آب‌های دور امریکا، این آب‌ها سواحل مال خود دولته و در همه اونها هم نفت پیدا شده و تولید داره میشه. در نتیجه هر ساله مقدار زیادی دولت پول عایدش میشه با اجاره دادن قسمتی از اونها به فعالیت‌های نفتی. و بعضی از دولت‌ها خیلی کمتر از این کار میکنن، بعضی از دولت‌ها بیشتر از این روش استفاده میکنن. این یک مقدارشه. مقدار بعدی دخالتشون در این هست که مثلا لوله‌های نفتی وقتی باید گذاشته بشه از یک محل به محل دیگه، مؤسسات دولتی که مسئول قوانین هستند یا مقررات هستند، اینها از راه‌های مختلف دخالت میکنند و نظرشون باید تأمین بشه وگرنه قابل اجرا نیست، از جنبه های محیط زیستی و غیره. این نوع دخالتیه که میکنن. و قسمت بعدیش هم از این هست که آیا فعالیت اقتصادی رو در کشور زیاد بکنن که درخواست برای تولید نفت و گاز و مصرفش بالا بره یا نه. اون هم روش دیگه ای هست که اونها به کار میبرن، مثلا با آوردن بهره بانکی به پایین، خب فعالیت های اقتصادی فراوان میشه و چون فراوان میشه فراوانتر میشه، تقاضا برای تولید نفت و استفاده از اون هم بیشتر میشه. در عمل اگر فکر کنیم که هر نوع فعالیتی در کشور نیاز به انرژی داره، مثلا ساختمان، شهرسازی، جاده سازی، هر کاری بخواد انجام بشه، در نهایت اثر داره روی درخواست برای استفاده بیشتر از انرژی و نفت. در نتیجه فعالیت های دولت بله اثر داره، ولی اینجوری نیست که مثل مثلا ایران باشه که نفت مال دولته و شرکت های خصوصی دخالتی درش نداره.
جالبه. این که فرمودین آبهای اطراف آمریکا، منظور تو آبهای ساحلی آمریکاست نیست؟
آبهای ساحلی تا اونجایی که طبق قانون مال دولت امریکا خواهد بود.
بله. اونا رو اجاره میده؟
اونا رو اجاره میدن. بله، اتفاقا هر ساله مقدار زیادی از درآمد دولت ناشی از اجاره دادن این آب هاست که اجاره اول میدن، بعد شرکت های نفتی میان توی اونها چاه میزنن، اگر به نفت خورد دولت شروع میکنه گرفتن رویالتی که حدود 25% از فروش نفت هست یا گاز هست به اونا میرسه و اگر تولیدی نکنن ضرر رو شرکت های نفتی دادن. اینی که این از اون حرفه‌هایی هست که بهرش فراوانه ولی خب هزینه و ضررش هم میتونه فوق العاده زیاد باشه.
در واقع نوعی قماره دیگه نیست؟ یعنی چشم بسته شما نیست؟
خب تکنولوژی خیلی ادوانس شده، یعنی اولین کاری که میکنیم مثلا در آبها لرزنگاری انجام میشه و بعد لرزنگاری یک سال، دو سال، سه سال خود اون طول میکشه. بعد از اینکه انجام شد احتمالاً یک سال، دو سال متخصصین ما روی لرزنگاری کار میکنن و تمام طبقات زیر زمین رو و گسلهاش رو و غیره رو میان اینها حساب برداری میکنن و همه اینا که پیدا شد از روی اونها به اضافه اینکه از خصوصیات اون لایه ها هم با لرزنگاری اطلاعات فراوانی به دست ما میاد، اگر به گمان بیشتر مثلا 70%، 80% فکر کردیم در یک جای نفت وجود داره، اون وقت قسمت بعدیش هست که یک چاه آزمایشی بزنیم. یعنی واقعا قماربازی نیست، ولی در نهایت همیشه درجه ای از ریسک وجود داره.
آقای دکتر، باید شنیدم که آمریکایی‌ها میتونن از طریق به اصطلاح تجسسات ماهواره‌ای به منابع نفت‌های زیرزمینی پی ببرن. میخوام ببینم این خبر تا چه حد درسته.
در بعضی جاها سال هاست که این جریان داره، مثلا در آبها شما فقط با نگاه کردن از فضا بر روی سطح آب در جاهایی که منبع زیرزمینی نفت باشه همیشه یه مقدار کمی نشت میکنه به روی آب و در روی آب مثل قوس و قزح تشکیل میشه و شما از فضا وقتی که نگاه میکنید به یک محیط بسیار بزرگ میتونید حتی حدس بزنید مرکز اون نشت کجاست. خود من سالها قبل به چنین عکس‌هایی نگاه میکردم از روی دریای خزر و دقیقا میدونستیم که بر مبنای اون عکس‌ها میدان‌های زیرزمینی درون دریای خزر کجا قرار داشتن که نشت میکردن به روی آب و بعد چون آب هم همیشه حرکت میکنه از جایی که این نشت به سطح آب میرسه این قوس و قزح کشیده میشه به اطراف. یعنی شما دقیقا میتونید پس بدید. خب این نوعش بله همیشه بوده، این خیلی ساده ترینشه. نوعهای دیگه ای هست که شما از بالا نگاه میکنید به یک مثلا منطقه وسیعی، اگر دیدید که در اون منطقه وسیع یک جاهایی هست، مثلا فرض کنید 1000 هکتار اون روش علف سبز میکنه، ولی این علفش همیشه زرد رنگه، همچین رشد کمی داره، شما میدونید که دلیل اون وجود نفت در زیرش هست که آهسته آهسته نشت میکنه و سبب ناسالم بودن رشد علفها در اون منطقه میشه. خب این رو از بالا میبینید، بعد خب میاید از زمین میرید و انجام تجزیه های شیمیایی خاک رو تجزیه میکنید و اگر دیدید که در خاک گاز متان و اتان و پروپان و غیره وجود داره، میدونید که در زیر اون منطقه میدان نفتی هست. اون وقت میاید درزنگاری میکنید، ابعادش رو در نظر میگیرید، عمقش رو در نظر میگیرید و بعد اون رو انجام میدید. منتها به این صورت که از بالا شما نگاه کنید و طبقات زیر زمینی رو ببینید و بدانید در کدامشون نفت هست در کدامشون نه، فرضیه هایی وجود داره، ولی من هنوز به قطعا خودم نتایج اون رو ندیدم. انواعش رو که گفتم بله خودم دیدم، فراوانم هست، ولی اینکه از بالا نگاه بکنن نه، فکر نمی کنم هنوز چنون تکنولوژی داشته باشیم. ادعاش فراوان است، من زیاد خوندم، ولی کسایی هستن که این نوع تکنولوژی رو میارن به ما میگن، ما بعد از اینکه اطلاعاتشون رو مطالعه میکنیم میگیم متشکریم، فعلا نه.
آقای دوشبه، این که آبهای ساحلی ایالات متحده آمریکا، بیام آبهایی که در خشکی هستن، تالابها، رودخانه ها، مردابها، اینا چیست؟ اینا از چه قضیه است؟
این به تاریخش برمیگرده. میدونین امریکا یک سرزمینی بوده که عملا زمین صاحب نداشته، گرچه البته گفتن این درست نیست، برای اینکه خب این سرخپوستای امریکایی هزاران سال قبل از سفیدپوستا به اینجا بیان اینجا زندگی میکردن. ولی اگر اون جنبش رو کنار بگذاریم که البته ظلم فراوان به اونها شده، وقتی دولت امریکا فدرال اومد و جاهای مختلف رو گرفتن، زمین ها رو اینها قطعه های بزرگ رو فروختند یا دادند به مهاجرینی که به این سرزمین آمده بودند. اینا اصولا امریکا رو اینطوری ساختند، مهاجرین آمدند بهشون زمین میدادند، اینها خودشون و زنشون و بچه هاشون و گاوشون باید میرفتند در یک جایی و در اونجا برای خودشون زندگی راه میداختند. اصلا همه امریکا به این صورت توسعه پیدا کرد و از طریق راه آهن همه اینا رو به هم وصل کردن و غیره. خب اگر رودخانه ها رو هم به این چیزهای محلی داده باشن خب مال اونهاست، ولی اگر نداده باشن معمولا مال ایالت یا فدرال خواهد.
در این گفتگو که با آقای دکتر قاسم بیات عزیز، 100 بار به ما گفتن که آقا دستتون به سمت صورتتون نبریم، دستبند بزنیم. من 2-3 بار خودم متوجه شدم دستم بردم به سمت صورتم، باید خیلی رعایت کرد در این زمینه، چون دست را حتما باید با آب و صابون شست، ولی دیگه به سمت صورت نبرد، چون از این طریق سریعا کرونا انتقال پیدا کرد. آقای
با آب و صابون گرم.
آقای دکتر بیات عزیز، به من بفرمایید که وضعیت کمپانی های بزرگ از چه قراره در بویژه در ایالت تگزاس، از همه مهمتر سرنوشت بچه های ما چی میشه؟ چون به هر حال هر چی باشه الان صدها کارشناس ایرانی در نزد این کمپانی های بزرگ سرگرم کارند، گرچه وقتی بحران های بزرگی پیش آمده در صنعت نفت اغلب اینا رو نگه داشتن، چون جزء برجسته در این کارشناس ها در سطح جهان هستن. میخوام ببینم این بار چه خواهد شد، بفرمایید.
جناب میبودی، همش بستگی به این داره که تا چه مدت این عدم فعالیت های اقتصادی و نقل و انتقالات و غیره ادامه پیدا بکنه. اگر مدتش کوتاه باشه 1-2-3 ماه، به احتمال زیاد خیلی سریع هم برخواهد گشت و اگر به سرعت برگرده شاید جبران گذشته هم بشه. یعنی الان شواهدی در دست هست که ظاهرا چین شروع کرده به باز کردن کارخونهای تولیدی خودش. خب اگر چنون چیزی پیش بیاد، یعنی ما یکی دو ماه پشت سر چین هستیم و شاید دو سه چهار ماه دیگه این موضوع تمام بشه. اگر اینطور باشه، وقتی فعالیت‌های اقتصادی شروع بشه باید جبران گذشته هم بکنن، بنابراین همه چیز در سطح بسیار بالاتری از نظر تولید شروع خواهد شد و شرکت‌های نفتی هم توانایی دادن خسارت چندین ماهه رو دارن، حتی شرکت‌های کوچک. ولی اگر ادامه پیدا بکنه، خب حتی شرکت‌های بزرگ هم چنین توانایی رو ندارن. الان سوال اصلی که شما فرمودید و من هم پاسخی براش ندارم، در دفتر همه این شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا سوال این است که تا چه مدت این آفت وجود خواهد داشت. میدونید واقعا هیچ کس جدا نگران کار عربستان نیست، برای اینکه عربستان همیشه به عنوان بهانه میگه من نفت رو تولید میکنم تا شرکت های نفتی امریکایی رو ورشکست کنم. عربستان برای آب خوردنش هم نیاز به امریکا داره، بنابراین در مقامی نیست که بیاد یک چنین حرفی رو واقعا بزنه یا بخواد اجرا بکنه. اگر مشکلات مربوط به این کرونا ویروس هست حل بشه، عربستان فوری مثل گذشته، مثل 2014 تصمیمش رو عوض میکنه و هیچ توضیح هم نمیده که چرا این کار کرده و مسئله حل میشه. بنابراین مشکل اصلی ما این هست، آیا همه ما باید در خونه هامون بنشینیم یا اینکه اجازه داریم از خونه ها بیایم بیرون و فعالیت ها رو شروع کنیم؟ این رو وقتی پاسخش رو دانستیم، پاسخ شما هم روشن میشه. تا اونجایی که به همکارای ارزشمند من ایرانیانی که در امریکا و کشورهای دیگه در صنایع نفت که لااقل من اطلاع دارم کار میکنن، همونطور که شما فرمودین از درجات تحصیلی عالی برخوردار هستن، تجربه های بسیار خوبی دارن. معمولا ایرانی ها از بهترین نوع کارکنانی هستن که شما دارید، چون ارزش کاری رو که بهشون داده شده رو تشخیص میدن، چون همه یک لحظه به ایران فکر میکنن که در اونجا اکثرشون هیچ ارزشی برای کارشون قائل نبودن نظام، و اینجا وقتی که بهشون براشون ارزش قائل میشه، اونها سعی میکنن جبران کنن با کار بهتر. و چون غریبه هم هستیم، یعنی خب ما ملیت امریکایی داریم هممون، ولی به هر حال ما تازه واردیم به اینجا، سعی همه ما خواهد بود که شهروندان خوبی باشیم، کارکنان خوبی برای شرکتامون باشیم. اگر اوضاع زیاد ادامه پیدا نکنه، من نگران همکاران ایرانیم نیستم، ولی اگر پیدا کرد اون موقع این مشکل برای همه خواهد.
آقای، به گفتگوی آقای مکپنس گوش میکردم با یک برنامه ساز تلویزیونی، وقتی که گفت که دولت ایالات متحده آمریکا چه رقمی رو کنار گذاشته برای کمک به مردم، کمک به کارگرها به ویژه، چون بیشتر تمرکز الان روی کارگرهاست و اسمال بیزنس، چسب کار کوچک، ایش گفت تا کجا میخواید پیش برید، تا کی میخواید و تا با چه ارقامی میخواید این کمک کار ادامه بدید؟ گفت تا هر جا که لازم باشه، اول مردم بعد اقتصاد، قبلات مردم رو حفظ بکنید، خود اقتصاد رو بعدا میشه احیا کرد. خب خیلی به نظرم پاسخ دلچسبی بود برای من که آشنا هستم با وضعیت مدیریت بحران در میهن و مملکت خودم، که هیچ کس خودش رو مسئول نمیدونه، هیچ کس. الان نگاه کنید به رهبران جهان، هر روز دارن به مردم با مردم سخن میگن، در تلویزیون ها هستن با مردم حرف میزنن، لحظه اونها رو رها نکردن. تقریبا در بسیاری از کشورهای مترقی دنیا متاسفانه در میهن ما همه غایبند، خود مردم هستند که باید فکری به حال خودشون بکنن. حالا سوالم از شما اینه آقای دکتر بیات عزیز، چقدر انتظار دارید که در صورتی که وضع وخیم‌تر از این بشه، دولت بتونه به بخش‌هایی مثل همین بخشی که شما اون رو اداره میکنید، یا به علل اصول به مردم آمریکا، به اونایی که متضرر شدن، اونایی که زیانکار شدن، کمک و یاری برسونه. تجربیات گذشته میگه فوق‌العاده بوده کمک های دولتی، این بار چی؟
عرض کنم که دولت امریکا در مقامی قرار داره که شاید بسیاری از کشورهای دیگه دنیا هرگز نباشن، و دلیلش اینه که دلار امریکا واحد پول جهانی است. یعنی بسیاری از کشورهای دنیا ارزی رو که در خزانه‌داری‌هاشون نگهداری میکنن دلاره، و امریکا اگر لازم باشه، هر چقدر لازم باشه، میتونه دلار چاپ کنه به همین سادگی. در نتیجه اینشون حرفش کاملا درست بود، تا هر زمانی که طول بکشه، تا هر وقتی که بشه، اینها به مردم پول خواهند داد. همین الان در مجلس دارن صحبت از این میکنن که مرتب برای همه کارکنان کارشون رو از دست دادن، یا اصولا برای همه مردم، چون در نظر گرفتن که چه کسی کارش رو از دست داده و چه کسی نداده، خود اون هم از نظر آماری کار سختی است، برای همه چک بفرستن، هر ماه یه مقدار چک بفرستن که این چک کافی باشه برای غذا و چیزهای اصلی زندگی، و بعد به شرکت‌های مختلف مثل برق، آب و غیره و بانک‌ها گفتن که اگر شما پول‌هاشون رو مردم نتونن بدن، شما از اونها نباید الان بازخواست بکنید تا این بحران حل بشه. خب این اختلاف یک سرزمین پیشرفته متمدن حکومت مردم برای مردم با سرزمین‌های دیگه همینه که انسان هست که درجه اول قرار میگیره. گرچه خب خیلی وقتا امریکا بهش انتقاد میشه که اینجا سرمایه براشون مهمه، سرمایه دار براشون مهمه، نه مردم معمولی، ولی اون واقعا درست نیست. در یک حدودی بله، چون اگر سرمایه دار نباشه، فعالیت‌های اقتصادی انجام نمیشه در این نظام، در نتیجه به اونها هم باید خوب برسد. ولی اگر بخوایم این رو بیایم مقایسه کنیم با سرزمین خود ما در ایران، مشکل خیلی عظیم داره، خیلی وسیع تره. اولا ما در اونجا یک نظامی داریم که این نظام تجربه و کارایی در هیچ چیزی نداره، نه در اقتصاد، نه در سیاست خارجی، نه در بهداشت، نه در صنایع، نه در کشاورزی، نه در سرمایه گذاری. یعنی هر نوع فعالیتی رو شما در نظر بگیرید، این نظام بدون بهره از کارایی در اون زمینه است. این به اون معنی نیست که متخصص نداریم، به اون معنی هست که نظام اجازه استفاده از اون متخصصین رو نمیده. بنابراین با نهایت تأسف باید بگوییم که مردمان ما آسیب خواهند دید، آسیب فراوان خواهند دید. و حتی اونجایی هم که دولت کار درستی میکنه، میاد در این صحنهای متبرکه اسلامی رو میبنده، خود مردم درها رو میشکنن و میرن اونجا و سبب بیماری بیشتر خودشون میشن. مشکل بسیار عمیقه. رافه پرستی، نادانی.
آقای دکتر بیات، به من بفرمایید در یک کلام اثر دل با مدیریت بحران در آمریکا، این مدیریت رو تایید می‌کنی؟
به نظر میاد کارهای بسیار خوبی تا به حال کردن. بحث اینه که آیا میتونن بیشترم بکنن و غیره، اون خب دیگه میگذاریمش به اونایی که بحث میکنن.
پولیتیکو که با دولت ترامپ هم نظر زیاد خوشی نداره، نظر سنجی کرده 70% مردم آمریکا مدیریت بحران در این دوران رو، مدیریت کاخ سفید رو تایید کردن. خیلی رقم
بر مبنای تخصص شما نگاه کنین، تمام متخصصین آوردن دوره هم جمع کردن، بهشون میگن خب حالا چیکار بکنیم، و خود اونا پاسخ میدن.
دقیقاً
بنابراین فرق در همینه که تخصص اینجا و تجربه داره راهنمایی میکنه مردم رو و دولت رو که چیکار بکنه.
اجازه که بیشتر با شما باشیم در هفته آینده همیانانم، چون ببینیم اوضاع چه مسیر رو چه میکنه. ممنون آقای دکتر بیات، ممنون رضا کیان عزیزم، سپاسگزارم
از شما جناب میبودی، و بدرود با همه هممیهنان و همزبانان عزیزم.